بسم الله الرحمن الرحیم. نقش مبدأ از کتاب مبدأ و معاد ملا صدرا صفحه 268 سطر 17 هم. و اما اختلاف هما به طبع و نوع فلان الحرکه فی الجسم البسیط العدیم و شعور ازا کانت ذاتیه فهیه طبعیه شما علیت. میخواستیم ثابت کنیم که در حرکت طبیعی دو جهت داریم که متحرک یک جهت رو ترک میکنه و جهت دیگر رو قصد میکنه. و میخواستیم بیان کنیم که این دو جهت مخالفت به نوع دارند. اگر دو جهت داشته باشیم هر دو در فوق باشند، اینها مخالفت به نوع ندارند، بلکه مخالفتشون به شخصه، یعنی دو شخص مخالف همند، نه دو مخالف هم. اما اگر دو جهت یکی علم باشد یکی صفر باشد، این دو مخالفت به نوع دارند، نوعشون مختلفه نه فقط شخصشون. برای اثبات این مطلب سه تا قضیه رو در کنار هم گذاشتیم و نتیجه گرفتیم. قضیه اول این بود که ترکیب عناصر ممکن است، یعنی عناصر قابلیت ترکیب دارند. قضیه دوم این بود که ترکیب متوقف است بر حرکت مستقیم، بنابراین عناصر اگه بخوان حرکت بخوان ترکیب بشن باید حرکت مستقیم کنند. این دو جمله تموم شد، نتیجه هم گرفتیم. اول گفتیم عناصر قابلیت ترکیب دارند، بعد گفتیم اگر ترکیبی بخواد انجام بشه احتیاج به حرکت هست، نتیجه میگیریم پس عناصر قابلیت حرکت دارد، حرکت مستقیم. این نتیجه رو با جمله بعدی زمینه میکنیم که عناصر قابلیت حرکت مستقیم دارد و حرکت مستقیم دارای دو جهت هست. که متحرک از یک جهت به سمت جهت دیگر می رود، یعنی یک جهت رو ترک می کنه یک جهت رو قصد می کنه. نتیجه می گیریم پس عناصر این چنین هم حرکت می کنند، اونم به حرکت مستقیم و از یک جهت به سمت جهت دیگر می رود، یعنی جهتی رو ترک می کنند جهت دیگر قصد می کنند. به نتیجه رسیدیم. فقط اون چه که لازمه اینه که در بین این مقدمات ما دو مقدمه رو ثابت کردیم، مقدمه سوم هم بخشی ثابت شد. مقدمه اول این که عناصر قابل حرکت همین رو اثبات کردیم. مقدمه دوم حرکت، مقدمه دوم که ترکیب احتیاج به حرکت مستقیم داره اینو بیان کردیم. مقدمه سوم که در قیاس دوم به کارش بردیم این بود که حرکت مستقیم دو جهت محدود و مختلف لازم داره. محدود بودن این دو جهت رو در جلسه قبل گفتیم که دو جهت باید محدود باشن و معین باشن، اما مختلف به نوع بودنش رو الان میخوام شروع کنم. پس حرکت مستقیم دو جهتی لازم دارد که این دو جهت مختلف به نوع باشن، یعنی که ال باشه یکی صفر باشه. این الان میخوام ثابت کنم. ایشون ابتدا ثابت میکنه که در جسم بسیط مثل عناصر حرکت چون شعوری نیست، حرکت ارادی نیست، بلکه حرکت یا طبیعی است یا قصری. اگه طبیعی باشه ما درش بحث میکنیم، چون بحث ما در حرکت طبیعی است. اگر قصری باشه ثابت میکنیم که قصری مبتنیست بر طبیعی، اون وقت باز این حرکت قصری رو متوقف میکنیم بر حرکت طبیعی و بعد مرتبطش میکنیم به بحث خودم، چون بحث ما در حرکت قصری نیست، بحث ما در حرکت طبیعی. وقتی حرکت قصری متوقف باشه بر حرکت طبیعی، ما میتونیم به جای حرکت قصری دو مرتبه حرکت طبیعی رو مطرح کنیم با بیانی که الان میکنم. اگه حرکت ذاتی باشه، یعنی حرکت مال خود متحرک باشه، از بیرون روش تحمیل نشده باشه، این حرکت قهرن طبیعی. چون حرکت ذاتی دو قسم بیشتر نداره، یا طبیعی یا ارادی. حرکتی که مطلوب ذات متحرک است درش تحمیل نشده دو قسم، یا ارادی است یا طبیعی. وقتی ما فرض کردیم که این جسم متحرک فاقد شعوره، دیگه حرکت نمیتونه ارادی و نفسانی باشه، حتما باید حرکت طبیعی باشه. پس حرکتی که ذاتی است در بحث ما فقط طبیعی است. در بحث ما اینه، در اونجایی که عناصر داریم مسئله میکنیم، که عناصر فاقد شعورن، چون فاقد شعورن حرکت ارادی در برشون ممکن نیست، پس حرکت رو حرکت طبیعی قرار میدیم. اما حرکت قصری برای عناصر ممکنه، این هم باید برش بگونیم حرکت طبیعی. چطوری من میگردیم؟ میگیم حرکت قصری حرکت تحمیلی است. تحمیلی یعنی یه مخالف توش وجود داره، یعنی یه چیزی در جسم هست که داره مخالفت میکنه با این حرکت، و لذا این حرکت برای جسم میشه تحمیلی. اگر ما مخالفتی ممانعتی از طرف جسم نداشتیم، حرکت قصری نبود. و چون حرکت قصریه، معلوم میشه ممانعتی در جسم هست. ممانعت از طریق اون میل طبیعیه، اون میل طبیعی این میل قصری و این میل تحمیلی رو نمیپذیره. این سنگ مثلا میل طبیعیش به سمت پایینه، ما رو به سمت بالا پرتاب بکنیم. خب سنگی که میلش به سمت پایینه در مقابل پرتاب ما مقاومت میکنه و باعث میشه که ما این حرکت قصری رو حرکت تحمیلی حساب کنیم. خب پس هر جا حرکت قصری داره انجام میگیره، یه میل طبیعی وجود دارد که اگر رها میبود حرکت طبیعی رو انجام میداد، و چون رها نیست، یعنی حرکت قصری بهش تحمیل شده و او را مخلوب کرده، نمیتونه فعالیت کنه، بله حرکت طبیعی هست. پس هر جا حرکت طبیعی باشه که خب طبیعی هست، هر نوع حرکت قصری باشه حرکت طبیعی در کنون و در باطن هست. تا اینجا نتیجه گرفتیم که حرکت عناصر چون بدون شعور ارادی نیست، بلکه یا طبیعی است یا قصری. اگر هم قصری بود متوقف بر طبیعی است، پس میتونیم بگیم حرکت در عناصر حرکت طبیعی است. حالا یا طبیعی که داره عمل میکنه و ظاهر میشه، یا طبیعی که منتظر فرصت برای عمل کردن. این سنگ وقتی میندازیم بالا، حرکت قصریه و این سنگ منتظر یه فرصتی پیش بیاد که حرکت طبیعی خودش رو شروع کنه. پس علاوه حال ما در تمام این حرکت ها حرکت طبیعی داریم، حالا یا بالفعل یا بالقوه و با انتظار. این مقدمه تموم شد که ما ثابت کردیم در مقدمه عناصر حرکت طبیعی دارند. مقدمه بعد اینی که حرکت طبیعی از جایی به جای دیگر است. از جایی شروع میکنه به جایی ختم میکنه. این دو جا باید مختلف باشن. می‌فرماید که ممکنه این دوتا این دوتا نقطه یا به قولشون دوتا جهت به لحاظی متفق باشن، اختلاف نداشته باشن، مثلا هر دوشون نقطه باشن، هر دوشون خط باشن، ولی به لحاظ حقیقتشون فرق میکنن. اگر یکی علوه دیگری وصف باشه، پس جهت عالی با جهت سافل فرق میکنه، اختلاف به نوع هم دارن، یعنی دو نوع مختلفن. علت اختلاف عالی و سافل، اختلاف علم و سفله. علم و سفل متضاعفان هست، متضاعفان حقیقی. عالی و سافل هم متضاعفان هست، منتها متضاعفان مشهور. متضاعفان مشهوری با هم اختلاف دارند، زیرا که متضاعفان حقیقیشون با هم اختلاف دارند. چون علم و صفت با هم مختلفن، عالی و سافل هم مختلفن. بیان شد که در حرکت مستقیم جسمی از صفت به علم یا از علم به صفت حرکت میکنه به حرکت طبیعی، و این دو جهت رو یکیشو ترک میکنند، یکیشو قصد میکنند. پس تخالف نوعی این دو جهت هم روشن شد. بیانیشون این بود که اول حرکت رو همه حرکت رو طبیعی کرد، ارادی رو که از اول حذف کرد، قصدی رو متوقف کرد به طبیعی، بعد که ثابت شد حرکت رو عنصر حرکت طبیعی است، آمد در مورد حرکت طبیعی بحث کرد که حرکت طبیعی به این صورت است که شی از یک جا حرکت میکند به جای دیگر، و این دو جا باید تخالف نوعی داشته باشند، اگر چه در بعضی جهات با هم متفقند ولی از نظر حقیقت با هم مختلفند، و اختلافشون رو اون مضاف حقیقی تبیین میکنه، و این دو جهت به خاطر اینکه مضاف مشهوری هستند همون اختلافی که در مضاف حقیقی است بهشون داده میشه. اختلاف بین مضاف حقیقی یعنی علم و صفت اختلاف نوعی است، پس اختلاف بین این دو مضاف مشهوری یعنی عالی و سافل هم اختلاف نوعی است. پس ثبته که در هر حرکت طبیعی باید متحرک جهتی رو ترک کند، جهتی رو باید ترک کند و به جهتی حرکت کنند. این دو جهت که یکی متروکه یکی متروبه اختلاف به نوع دارن. این مطلب میخواستیم اثبات کنیم که الان ثابت شد. صفحه 268 هستیم، سطر 17. در سطر 6 گفتیم ولی حرکت مستقیم لابد لها من جهتین محدودتین مختلفتین. حرکت مستقیم دو جهت میخواد، این دو جهت رو موصوف کردیم به دو صفت، یکی محدودتین یکی مختلفتین. بهتر محدودتین رو در جلسه قبل بیان کردیم، گفتیم اما تهدید همو ادامه دادیم و نتیجه گرفتیم. حالا میگیم به اما اختلاف همو بهتر، اما اختلاف همه به طبع من نوع، اختلاف طبیعی بینشون، اختلاف نوعی بینشون، اختلاف شخصی رو کار نداریم. البته جایی که اختلاف نوعی باشه اختلاف شخصی هم هست، برعکسش ممکنه نباشه که اختلاف شخصی باشه اختلاف نوعی نباشه، مثل این که دو جهت هر دو به سمت بالا باشه، این اختلاف شخصی در اختلاف نوعی نداره، ولی اونجا که اختلاف نوعی هست حتما اختلاف شخصی هست. و اما خلاف اونو به طبع من نوع به این جهت است که حرکت در جسم بسیطی که شعور ندارد، اگر حرکت ذاتی باشد یعنی تحمیلی نباشد فهیه طبیعته. حرکت یا تحمیلیه یا ذاتیه، یعنی مقتضای ذات متحرکه. اگه ذاتی باشه یا همراه شعوره یا همراه شعور نیست، اگه همراه شعور میشه ارادی، اگه همراه شعور نیست میشه طبیعی. حالا ایش میفهمد در اندازه که شعور وجود نداره پس حرکت ارادی ما نداریم، حرکت یا باید طبیعی باشه یا باید قصدی باشه. حالا اگر ذاتی بود حتما طبیعی دیگه قصدی نیست. و این کانت عرضیتن قصدیتن، این این وصلیه نیست، شرطی است. گفتیم اگر حرکت، حرکتی که متحرکش بیشعور است، اگر ذاتی بود طبیعی است. حالا اگر ذاتی نبود و این کانت عرضیتن، حرکت عارض شده بود، مربوط به خود ذات نبود، از بیرون آمده بود، قصری هم بود یعنی تحمیلی بود، حرکت عرضی، حرکت قصری هم هست، اون حرکت ذاتیه که طبیعی است و به اختزای خود ذات داره انجام میشه. اما حرکتی که عرضی باشه یعنی از بیرون بیاد قهران قصری هم هست. پس قید قصریه توضیح عرضی است، یه قیدی نیست که احترازی باشه. و این کان عرضیه این شرطی است، جوابش خط بعدی هم بقی است. و اگر این حرکت عرضی باشد و به تعبیری دیگه قصری باشد، چون این حرکت غیر ذاتی است و برخلاف مقتضای ذات است، سزاوار است که هناکن میلون طبیعی. میتونید فلکونه ها رو جواب این بگیرید، اون وقت این ینبقی رو متعلق لکونه ها قرار بگیرید، اینم خوبه. اگر حرکت عرضی باشد جواب اینه، چون این حرکت عرضی غیر ذاتی است و از طرفی هم قصری است یعنی برخلاف مقتضای ذات، سزاوار است که هناکه یعنی در اونجایی که حرکت عرضی در انجام میشه، میل طبیعی به سمت مخصوصی وجود داشته باشه که این جسم متحرک فعلا ممنوع از چنین میل، از اعمال چنین میلی، نمیتونه این میل طبیعی رو اعلان کنه و به سمت اون جهت مخصوص بره. ایشون میفهمد اگر حرکت قصری داریم باید حرکت طبیعی هم داشته باشیم تا بتونیم بگیم این حرکت قصری حرکت تحمیلی است. اگر حرکت طبیعی رو نداشتیم یا داشتیم و برخلاف حرکت قصری نبود، نمیتونیم بگیم که این حرکت تحمیلی است. اگر حرکت قصری رو نداشتیم یا داشتیم ولی میل طبیعی وجود نداشت، این حرکت دیفسری نیست. اگر حرکت قصری داشتیم و میل طبیعی مخالفت نمی کرد، حرکت قصری نبود، تحمیلی نبود، چون میل مخالفتی با چیزی انجام می شود. و چون قصریه معلوم میشه میل طبیعی در این جسم متحرک موجوده و اون میل طبیعی داره مخالفت میکنه به هم، حتی یا تصور و قصر و فیه، تا قصر و تحمیل در این جسم تصور باشه. اگر طبیعتی که مقاوم است و مخالف است نبود، اصلا قصری تصور نمیشد، نمیتونستیم بگیم حرکت تحمیلیه. حرکت تحمیلیست چون طبیعت مخالفت میکنه، حتی یه تصبر القصر و فیه الى خلاف مختزت فیه، یعنی در این جسم متحرک باید میل طبیعی وجود داشته باشه در جسم تا تصور شود قصر در این جسم، قصر و تحمیل الى خلاف مختزت. فما لا تبله، یعنی اگر جسمی طبع براش نبود لا قصر له، هر چه قصری هم نیست. بنابراین فکل قصر این فاقا مرتبان علتر، هر حرکت قصری مرتب است بر حرکت طبیعی. این رو ابن سینا در فن اول شفا، که فن سمای طبیعت شفا، که فن سمای طبیعیه، این مطلب اثبات میکنه که هر حرکت قصری متوقف است بر حرکت طبیعی. اون مصنف خیلی کوتاه بود ولی ابن سینا مفصل این مطلب رو وارد میشه و توضیح میده. فکل قصر این فاقا مرتبان علتر. خب تا اینجا نتیجه این شد که اجسام بسیطه یعنی عنصریات اینها حرکت میکنن، حرکتشون ارادی نیست بلکه یا طبیعی است یا قصری. قصری هم که توجه کردیم مترتب کردیم و طبیعی، پس نتیجه گرفتیم که عناصر حرکت طبیعی دارند، حالا یا بالفعل حرکت طبیعی دارند یا بالخوف. مقدمه بدیل زمین میکنه که حرکت طبیعی اگر به دو سمت بود حتما اون دو سمت باید اختلاف نوعی داشته باشند. چرا؟ چون حرکت طبیعیه، ارادی نیست. اگر ارادی بود ممکن بود من یه طرف انتخاب کنم دوباره همون طرف انتخاب کنم، این انتخاب من بود. اما یا اینکه انتخاب کنم طرف دیگری رو که مخالفت نوعی با اون منتخب اول من نداشته باشه، این چون همه دست اراده من بود امکانش بود. اما اگر حرکت طبیعی باشه ارادی نباشه، این دیگه دست اراده نیست، خود شی به طور طبیعی این چنین است که اگر دو طرف رو انتخاب کرد این دو طرف مخالف هم هست، نمیتونن موافق هم باشن. در حرکت طبیعی این چنینه، اصلا در حرکت ارادی ممکنه دو طرفی که ما انتخاب میکنیم موافق هم باشن، هر دو مثلا طرف جلو باشه. اما در حرکت طبیعی این چنینه، چون اختیار دست خود متحرک نیست، متحرک بدون اختیار باید به دو جهت هر دو جهت داشته باشه، از یه جهت بره و به یه جهت برسه، و چنین دو جهتی حتما باید متخالف نوعی باشه که توضیح دادم. فایزن طبیعت اگر اختزا کند توجه و رغبت از شیعی به شیعی را، اگر طبیعت این چنین باشه که بخواد از جایی به جایی بره، فلابده که این دو شیع متخالف نوعاً باشند، نوعشون مختلف باشه. چون از کنم شعور در کار نیست که بخواد با شعورش انتخاب کنه، وقتی با غریزه داره انتخاب میکنه یا غریزه آبش در مورد حیوانات بکار بره، با طبیعت داره انتخاب میکنه، حتما باید به طرف متخالف رو انتخاب کنه که از یک طرف بتونه فرار کنه و به یک طرف بتونه واصل بشه. بعد میفهمد اطراف یعنی ابتدا و انتها، ابتدای حرکت که من شیئن هست و انتهای حرکت که الی شیئن هست. این دو تا ممکنه در بعضی امور با هم اتفاق داشته باشن، ولی در حقیقت اختلاف نوعی دارن، در حقیقتشون اختلاف نوعی دارن. و اطراف یعنی ابتدا و انتها. و این اتفاقت آهاده ها، ولی اون که افراد این اطراف اتفاق دارد، فی کنه ها نقط هم و خطوط هم، ممکنه بالا و پایین هر دو جهت ها نقطه باشن، ممکنه هر دو خط باشن، از این جهت با هم مشابهت داشته باشن. لکنه ها میمایق ولی تخالف حقیقی، تخالف حقیقی رو قبول میکنه، یعنی ممکنه این دوتا جهت مخالفت حقیقی داشته باشن. من حسیات، من جهت حسیات مختلفت یلحق ها، حسیاتی ملحق این دو جهت میشه، هر دو نقطه، یکی حسیت علم میگیره یکی حسیت صفر، به خاطر این حسیات با هم اختلاف پیدا میکنن، با اینکه از جهت نقطه بودن و از جهت طرف بودن یعنی ابتدا یا انتها بودن متفق و مشترکند. لکن هم مایه بند تخالف حقیقی رو به خاطر حسیات مختلفی که بهش ملحق میشه. ولی حسیات مختلفه توضیح دارم. فإن الحد الواحد، یک حد، مثلا یک نقطه یا یک خط که حده، از جهت اینکه عالی است مخالف است با خودش، از جهت اینکه سفله. دو تا خطه، خب خطا با هم متفقن در خط بودن، ولی یکی عالی است یکی سفل. اونی که عالی است از حیث اینکه عالی است مخالفت دارد با اونی که سفله، از جهت خطی موافقت دارن، اما از جهت اینکه یکی عالی است یکی سفله اختلاف دارن، اختلافشون اختلاف به نوعی، تخالف هم نوعیه، تخالفشون تخالف نوعی است و رجوع میکنه به تخالفی که بین علم و سفل است. منتها تخالف بین علم و سفل از این جهت است که علم و سفل دو مضاف حقیقی هستن و و اما عالی و صافیت به مضاف ناشوری هم. فعین حد واحد از این جهت که عالی است مخالفت دارد با خود همون حد، مثلا خط واحد یا نقطه واحد با خودش مخالفت دارد از این که جهت این که سافل است. یکی عالی است یکی سافل، از این جهت مختلفند ولی از نظر نقطه بودن با هم یکسان. فإن الحد الواحد من حیث کنه عالیان مخالف است با خود همین حد از این جهت که سفر است. حیثیت رو در این اختلاف درست میکنه ولی حقیقت هر دو خطه، حقیقت هر دو نقطه است. تخالف فیلم چونه تخالفیست؟ تخالف شخصیه میفهمد؟ نه، تخالف نوعیه که رجوع میکند این تخالف نوعی بین عالی و سافل رجوع میکند به تخالف نوعی که بین علم و صفر، بین علم و صفر تخالف نوعی است. همین تخالف نوعی سرایت میکنه بین عالی و سافل هم تخالف نوعی درست میشه. جهتش همینه، فإن المضاف مشهوری که در اینجا عالی و سافله از این جهت که مضاف است حکمش حکم مضاف حقیقی است. یعنی اگر مضاف حقیقی با هم اختلاف نوعی دارند، این مضاف مشهوری اختلاف نوعی دارند. چرا میگه من هی صحبه مضاف هم؟ چون مضاف حقیقی شما جز اضافه چیزی ندارید، ولی در مضاف مشهوری علاوه بر اضافه ذات دارید. مثلا فرسون عبوبت و عبوبت اضافه حقیقی هم ذات ندارن، دوتا صفت هم، ولی عبوب اضافه مشهوری هم ذات هم دارن. ذاتی که ثبت لحول عبوبت میشه او عب، ذاتی که ثبت لحول عبوبت میشه ابن، این دوتا ذات به حیث ذات بودن حکمشون حکم مضاف حقیقی نیست، ولی به حیث اضافه داشتن حکمشون حکم مضاف حقیقی است. همون حکمی که بین عبوبت و عبوبت داریم همون رو بین عبوب داریم، اما نه عبوب نی که ذات هست بلکه عبوب نی که دارای صفت اضافه هست. مضاف مشهوری از این جهت که مضاف است، نه از اون جهت که ذات خاصه. حکمش حکم مضاف حقیقی است که محققه فیلم آمه. حالا بعد از این که مطلب تموم شد ایشون نتیجه گره، به نتیجه تصریح میکنه از کدم که عنوان فصل هم از همین نتیجه گرفته شده. در جلسه گذشته گفتن عنوان فصل از این نتیجه گرفته شده. فصلت که حرکت طبیعی موجب میشود که جهتی که جهت متروکه این حرکت، جهتی که برای این حرکت متروک به حساب میاد، مخالف باشد با جهت مطلوبه به حسب نو، به حسب نو متعلق مخالفتنه، مخالفتونه یعنی به لحاظ نه مخالفتن درسته، به لحاظ نو باید مخالف مخالف باشند، مخالفتونه جهت مطلوبه به حسب نو یعنی مخالفت به حسب نو. خب ما تا اینجا حرکت رو ثابت کردیم، حرکت دورانی رو، البته حرکت مستقیم رو اول ثابت کردیم، بعد حرکت دورانی رو، حالا بدن رو درست میکنیم. حرکت مستقیم که ثابت کردیم رسیدیم به این که دوتا جهت مختلف داریم. حالا بیان باید بکنیم که این جهت مختلف با وسط به جسم، از این طریق جسم رو درست کنیم. بعد این جسم رو بگیم که احاطه دارد به تمام اجسامی که مستقیم الحرکت هست. بعد هم باید ثابت کنیم که این جسم کره است. بعد هم باید ثابت کنیم که اون علب و صفلی که این جز تعیین میکنه علب و صفل مطلقه و علب و صفل مطلق یکیش مرکز و یکیش هم محیطه، محدب خود فرد خود جز که این قبل اشاره شد. حالا این رو به ترتیبشون اثبات میکنند و بیان میکنند. فصل بی بیان محت دل جهت. اون جسمی که جهت علم و سفل و تعیین میکنه بهش میگن محدد جهت. محدد یعنی معین، معین کننده. و اون جسم همون که قبل اشاره شد فلک نهمه که محیطش آخر دنیاست و ما بهش میگیم علم. مرکزش هم که مرکز زمین است این سفله، این سفله مطلقه، اونم علم مطلقه. پس این جسم فلکی به محیطش علم را به مرکزش سفله تعیین میکنه، لازم شد این محدد جهت یعنی معین جهت، تعیین کننده جهت. حالا در صدد اثبات این چنین جسمی هست که ثابت کنه این جسم داریم و بعضی خصوصیاتش هم ذکر کنه، هر چیز برای اثبات این محدد الجهت چندین مطلب اثبات میشه تا از مجموعش این محدد الجهت استفاده، محدد الجهت استفاده شه. میفهمد که اگر حرکات طبیعی که مستقیمند به سمت جهت هم، جهتشون باید به وسیله جسمی تعیین بشه که اشاره کردم اون جسم فلک نهمه به محددش علم و به مرکزش سفر تعیین کنه. حالا می فهمد که این جسم نباید حرکت مستقیم کند، این جسمی که ما محدد الجهات یا معین کننده جهات قرارش بدیم نباید حرکت مستقیم کند، و الا اگر میخواد حرکت مستقیم بکنه لازمش اینه که مافوقش جهتی وجود داشته باشه که این فلک به خاطر رسیدن به اون مافوق، یعنی به خاطر رسیدن به اون جهت حرکت کند، در حالی که ما در فوق این جهان جهتی نداریم که فلک نهم به اون سمت حرکت کنه. پس حرکت مستقیم برای فلک نهم نیست. گفتن اگر حرکت مستقیم برای فلک نهم باشه باید یک جهتی قبل از آمدن فلک نهم معین شده باشه که فلک نهم در حرکت مستقیمش به سمت این جهت بره. قبل از وجود فلک نهم این جهت باید باشه. بعد اضافه میکنن قبل از امکان حرکت این فلک نهم هم باید جهت باشه، چون اگر امکان حرکت دارد این حرکت ممکنه واقع شود و به سمت جهتی باشد، این جهت باید حتما باشه تا اینکه این جسم امکان حرکت براش پدید بیاد. خب پس اگر این جسم حرکت مستقیم کند لازم میاد قبل از اینکه این جسم موجود شود، همچنین بعد از اینکه موجود شد و امکان حرکت پیدا کرد، بله بعد از اینکه موجود شد قبل از اینکه امکان حرکت پیدا کند باید مبدعی و مقصدی و جهتی برای حرکت باشه که این فلک اگر حرکت کرد به سمت اون مقصد حرکت کند، در حالی که قبل از اینکه این جسم آفریده شود و قبل از اینکه حرکت و قبل از اینکه امکان حرکت پیدا کند ما جهتی نداریم، جهت خود این وطن، چون جهت به خود این باید تعیین کنه و قبلش جهتی نیست، پس این جسم نمیتونه حرکت مستقیم کنه، و اگه بخواد حرکت مستقیم کنه باید قبلش جهت باشه، نه تنها جهت باشه، امکان حرکت این جسم هم به سمت اون جهت باشه.
ببخشید، یعنی برای اینکه به تسلسل نکشه یه حرکت مستقیم توی فلک نهم قطع میکنه؟
نه، اینجا تسلسل مطرح نمیکنه.
که مثلا بگیم حالا خب اگر جهتی وجود داشته باشه لازمه که خب این حرکت انجام بشه، خب برای از اونها ممکنه یه فلک دیگه ای باشه که این حرکت انجام بشه به سمت اون جهت؟
نه، اون عرض میکنه اینو الان در صدر بگیم بیان نیستیم که بگیم این جسم پایانه. ما الان اینو قبول کردیم که این جسم محدد جهاته، معین کننده جهاته. این مقدارش قبول میکنیم بعد بحث میکنیم. اگر معین کننده جهاته، قبلش نباید جهتی باشه، و اگر قبل از این جسم جهتی باشه، این جسم جهت تعیین نکرده. در حالی که فرض کردیم که این جسم محدد جهاته، محدد جهت بودنش رو ما قبول کردیم، با این فرض داریم وارد بحث میشیم، میگیم پس نباید حرکت مستقیم کند. این صفت رو داریم بشوریم که نباید حرکت مستقیم کند، ولی اگر حرکت مستقیم کند حتما به سمت جهتی خواهد بود. پس قبل از اینکه این جسم یاد باید جهتی معین داشته باشیم تا این جسم به آمدنش و شروع حرکت مستقیم به سمت اون جهت بره.
خب ما میتونیم
این فرض رو نکنیم،
بگیم محدد جهت نیست.
نه خب با اون فرض داریم بحث میکنیم. ما محدد الجهات قبلا بیان کردیم، یعنی گفتیم ما محدد الجهات میخواییم، این قبلا بیان شد. حالا با فرض این که محدد الجهات داریم، میخوام صفات محدد الجهات بیان کنیم. یک صفتش این تأکید مستقیم نمی کنیم. شما فهمید ما محدد الجهات قبول نمی کنیم، خب قبول نکنیم و دوباره از سر شروع کنیم تا اون محدد الجهات قبول بشه. شما قبلا محدد الجهات اثبات کردیم.
میدونم، حالا میگه که مثلا این محدد جهات توی فلک نهم چرا حالا قرار دادیم؟ میتونیم بالاتر ببریم.
بالاتر تنهای عباد داریم ما.
خب یعنی بعد تسلسل این کارا میکنه، میگه بیتونو فلک نهم قرار دادیم.
نه تسلسل نمی نکنیم، یعنی در تنهای عباد برهان تسلسل نداریم، برهان مبازات و مسامته و ایناست، برهان تسلسل نیست. حالا اون بدیان خود ثابت میشه. الان توجه کنید، با فرض این که جهان متناهی است و جهات هم دوتاست و ما تعیین کننده جهات رو هم که فلک نهمه داریم، با این فرض داریم صفات برای فلک نهم درست میکنیم. همه چیز رو قبلا قبول داریم، یعنی اگر قبول نشدیم محدد جهات رو، همونطور که شما اشاره میکنید، بعد یه بحثی مطرح کنیم. یعنی خب ما قبلا قبول کردیم، بحثش هم گذاروندیم، با کمک تنهای ابعاد هم ثابت کردیم که دیگه بالاتر از فلک نهم فلکی نداریم. این همه بحث ها تموم شد. حالا میخوام اوصاف فلک نهم رو بیان کنم. چند تا صفت داره. صفت اولش اینه که بعد حرکت مستقیم نکنه، چون اگر حرکت مستقیم بکنه معناش اینه که داره به سمت جهتی میره. حرکت مستقیم همیشه به سمت جهتی دیگه. اگر این حرکت مستقیم بکند این فلک، معلوم میشه به سمت جهتی میگه. اون جهت هم خودش درست نکرده، از قبل درست بوده که الان داره به سمتش میگه. لازم میاد که قبل از این محدد جهتی باشد که این محدد اون جهت رو اراده کرده باشه و قصد کرده باشه. و چون این محدد جهاته و تعیین کننده جهاته، این با جهت رو تعیین کنه، قبلش دیگه نمیتونه جهتی وجود داشته باشه. پس چون قبلش نمیتونه جهتی وجود داشته باشه، این جسم نمیتونه حرکت مستقیم بکنه. ولی اگه حرکت مستقیم بخواد بکنه به سمت جهت باشه، جهتش هم باید قبلا تعیین بشه و این جسم، یعنی محدد، به سمت اون جهت حرکت کنه. در حالی که ما گفتیم این جهت دیگری نداره، قبل از این جهت پر جهت دیگری نداره. این صفت اول من بخونم. فصل فی بیان محدد الجهت. در این فصل میخوام بیان کنیم اوصاف محدد الجهت، جهات رو، یعنی اوصاف این فلک رو. جهات و حرکات طبیعیت المستقیمت لابد و تعدد به جسم. جهات حرکات طبیعی مستقیم، حرکاتی که مستقیم و طبیعی هستند، جهاتشون که گفتیم قبلا علم و سفله باید به وسیله جسمی تتحد در دلی معین بشه، محدود بشه. تا اینجا شوشن قبلا گفته بودم لا یمکن اصاف این جسم رو میگه. صفت اول لا یمکن اندیت هر رک حرکت مستقیمه، جسمی که این صفت دارد نمیتواند حرکت مستقیم کند. یا الان اگر حرکت مستقیم کند لکانت جهت متحددتن قبل از آنکه جسم، لازم میاد که جهت قبل از اینکه این جسم بیاد معین شده باشه تا این جسم با آمدنش حرکت به اون سمت رو شروع کند. هم قبل از وجود این جسم هم قبل از امکان حرکتش، چون اگر امکان حرکت داشته باشد حتما جهتی رو قصد میکنه، پس باید این جهت قبل از امکان حرکت موجود باشه تا این فلک بتونه قصدش کنه. بنابراین اگر این حرکت مستقیم کند قبل این جسم حرکت مستقیم کند قبل از وجود این جسم یا بعد از وجود و قبل از امکان حرکتش باید مقصدی باشد، جهتی باشد تا این جسم بعد که بهش اجازه حرکت مستقیم داده شد به سمت اون جهت برود.
الان یه بحثی در فیزیک جدید، یه نظریه‌ای هست، ظاهر یکی از آیات قرآن موافق این نظر هست و اون اینه که میگن کل این جهان ماده در حال منبسط شدنه. بعد دو تا از آیات هم هست که حالا اون یه مشاهدات فیزیکی دارن برای این. خب اگر کل این آدم جسم محدود
بعد در حال تنهایی عباد نداریم،
تنهایی عباد داریم ولی در این حال همون آخرین لایه این عالم جسم، حالا اینجا مثلا فلک نهم، حالا ما اونجا نمیگن فلک نهم، اون آخرین لایه هم همچنان در حال مثل بادکنگی در حال باز شدن. بعد یکی اون آیه که میفرماید و سماع بنیناها به عیدن و انا لموسعون، این لموسعونش حالا آیه به نظر درست خواندم. یکی همون آیه که میفرماید که سما اول از کانتا رتخن ففتقناهما، باز اگر آیه درست خوانده باشم، که اینا بسته بودن ما اینا رو شکافتیم و باز کردیم و به این مرد. حالا این دیدگاه شما قاعدتا
ما با فرض این که جهان باز نمیشه بریم حرف بزنیم، بله شما اگه اون هم اکتشاف فیزیک جدید رو چونه که جهان در حال گسترش بیارید، اون دیگه فلک نهم رو آخرین جسم جهان قرار نمیده. ما با فرض این که فلکین هم آخرین بخش جهانی داریم حرف میزنیم.
خب نه، اینا شما استدلالی که این جلسه اشاره شد و قبلن هم بحث شد این بود که اون فلکین هم اصلا نمیتواند حرکت مستقیم به سمت یک جسم عالی تری داشته باشه، چون اگر اینجوری باشه دیگه این محدد جهان نیست، اون محدد جهانه. ما ثابت کردیم که بعد از فلک نهم چیزی نمیتواند باشه، ولی اینا میگن که نه، اصلا هم آخرین چیزی هم که در نظر بگیریم که هیچ چیزی در علم او دیگر نباشد، باز میشه تصویر کرد که در حال گسترش باشه. در
نظر
شما اینه که اگر گسترش بدیم حتما باز چیزی اون بالا باشه که این در جهت اون حرکت میکنه،
نه یه چیزی بالا باشه، یه جهتی باید بالا باشه.
خب یه محددی هم میخواد اون جهت. بعد اینجوری استدلال میفرمودیم که اگر آخرین شی این باشد، این دیگه نمیتونه حرکت مستقیم به سمت بالا داشته باشه. چرا؟ چون لازمش اینه که شی دیگه عالی تر از این باشد.
استدلال ما این الان نیست، قبلا گفته بودیم.
بله این نه، نمیگم استدلال اینه، عرض کردم به این مکتب بشاره فرمودیم که این نمیشه، اگر نمیشه فرض کرد که یک چیزی آخرین شی باشد و باز در این حال حرکت کنه به سمت بالا، در حالی که خودش مرزه دیگه، بالاتر از اون چیزی نیست. اونی که تو فیزیک اینجوریه، شما فهمیدن نمیشه، چون که این اگر مرز باشد دیگه معنا نداره بره بالا، چون اگه بخواد بره بالا باید یه چیزی رو بالا باشه که به سمت اون حرکت کنه.
این بله فیزیک نمیدونه میگه چیزی بالا هست،
نمیگه هم
میگه فضا
رو
میشتونم. اگر شما بخواد فیزیک جدید رو بیارید، بساط این فلک نهون هم جمع میشه، تمام مطالب ایران میشه. خب این ما داریم با فرض این که فلک نهون داریم و این فلک ها رو هم چیده شدن داریم بحث میکنیم، اینا رو صرف نظر بکنید باطل کنید همه چی خراب میشه. با فرض اینا رو، با فرض این که اینا رو قبول کردیم داریم بحث میکنیم.
خب شما یه قسمتی فقط فرض هم نبود، استدلال هم فهمیدین که اگر اون فلک نهون بخواد حرکت به سمت بالا داشته باشد باید حتما یک شیء باشه، یعنی با اون استدلالی که اونجا فرمودین باید بگیم بلو قطع مشاهدات فیزیکی نمیتونه خلاف عقل باشد و همین تئوری جدید فیزیک هم بلو قطع باطل است، چون که ما اونجا استدلال داریم. اگر این شیء عالم امکان در حال انبساط است، استدلال ما رو اونجا خراب میکنه، چون که معنا ندارد. که
از میکنم با معلومات پذیرفته ها داریم استدلال، یکی از این پذیرفته های ما رو تخریب کنید این استدلال یک جواب نمیده. الان ما نکی یکی شاید چند تا از این پذیرفته های ما باطل شده و ما استدلال جواب نمیده. من استدلال رو دارم میخونم طبق مقبولاتیست که قدیم داشته، الان انتظار نداشته باشید استدلال رو جواب
بگیرم.
یعنی زواهر آیت اگه نگاه میکردن
برداشتای از آیه خیلی راحت نیستن.
خب
باید خدا ذهن هدایت کنه. حالا شما دارید میگید اگر این مسائل فیزیکی مطرح نشده بود من شما باید به برداشت از آیه میرسیم.
حتی شاید چند سال دیگه که مثلا فیزیک پیشرفت بکنه همین برداشتی که ما الان کردیم به همون بخندم برداشت چیز دیگه بوده
با این فیزیکی
مثلا.
در حال ظاهر اولیه که لحظه اون، یعنی اگر میخواستن اشتباه کنن مثلا یه چیز اولیه میخواست به ذهن خطور کنه بیشتر تناسب داشت که اینجوری خطور کنه که مثلا داره بزرگ میشه.
نه با مثلا به این قطعیت میگفتن که فقط تا
همزون
میگفتن که
امکانش
هست که بزرگ
ترش. آره هر در میگه امکان اینجوری بیشتر میخواد که
مثالی که میخواد بعد میشمد که حالا چه این ثابت شد که این محدد الجهات حرکت مستقیم ندارد و ما هم میدونیم که حرکت مستقیم در جهان هست، باید بگیم این محدد الجهات اجسامی را که توانایی حرکت مستقیم دارن احاطه کرده، یعنی حرکت مستقیم در جوف این فلک نهون داره انجام میشه. خود فلک نهون حرکت مستقیم نمی کنه، بالاتر از فلک نهون که جسمی نیست که بخواد حرکت بکنه، نه در بالایی نه مستقیم. پس حرکت مستقیم که دارن انجام میشن در جوف فلک نهون دارن انجام میشن. وقتی در جوف انجام بشن ببینید تمام مطلب همینجا میاد، از یه جای این جوف بلند میشن به یه جای دیگه جوف ختم میکنن، معلوم میشه که تو همین جوف داره بالا و پایین واقع میشه، اون بالاترش انتهای این جوفه، پایینش مرکز این جوف. چون ببینید حرکت جوف، حرکت مستقیم داره در جوف این فلک نهم انجام میشه، خود فلک نهم گفتیم حرکت مستقیم نداره، احاطه کرده اجسام، بالاترش هم چیزی نیست که بخواد حرکت مستقیم کنه. پس این حرکت مستقیم که دارن انجام میشن در درون این فلک نهم دارن انجام میشن، روشنه. وقتی در درون انجام شدن حرکت مستقیم هم که خب یک مبدأ میخواد، یک مقصد میخواد، مبدعش مثلا صفت باشه، مقصدش علم باشه یا برعکس. این نشون میده که تو همین جوک فلک نهو صفر مطلق و علم مطلق وجود داره. وقت صفرش کجاست؟ مرکزش. علمش کجاست؟ محیطش. این الان نمیگه ایشون، مقدمات رو تهی میکنه تا به این نتیجه میرسه. مقدماتش تهی میکنه، یکیش صفت دومیست که ما برای این فلک نهم میاریم و اون صفت دوم اینه که فلک نهم کره است، بیضی نیست، مزلل نیست، شکل عدس نیست و چیزهایی که خلاف دایره است نیست.
مثل حرکات مستقیم که طبعا محدود به این نیست که علم و سن، یعنی دو تا جهتش فقط علم و سن صفر باشه که صفر مطلقش بشه محدب فلک، صفر مطلق میشه مرکز، علم مطلقش هم میشه محدب فلک نهم. قاعدتا میشه تصویر کرد
حرکت مستقیم اگر طبیعی باشه از پایین به بالا، از بالا به پایین، طرف راست و چپ و قدام و خلف حرکت طبیعی نیست، حرکت قصریه. مثلا فرض کنید هوا به وسیله باد میره دست راست و دست چپ، اینکه خود جسم به سمت دست راست و دست چپ نمیره، جسم یا سنگین یا سبک، سنگین باشه پایین یا سبک باشه بالا.
حالا ما اگه یک حرکتی تصویر کنیم که جهت، یعنی دو تا جهتش، جهتی که داره ترک میکنه و جهتی که داره میره، هر دو بخواد به محدب فلک نهم، یعنی هر دو به جداره های این توپ بزرگ بخوره، این فرمایه قصیه طبیعی نمیتونه باشه.
اینو طبیعیه؟
بله. خب چه بهتر اگه طبیعیه؟
ولی خب تصور کنید چی دارید میگید؟ تصور کنید خودتون میفهمید که اشکال تو وارد نیست. شما میگید که یه حرکتی فرض کنیم نه به دست راست و دست چپ من، بیاد از طرف دست راست زمین، از مشرق زمین بیاد به مشرق محدد الجهات بخوره. خب این از پایین داره میره بالا، از پایین داره میره بالا، یعنی از زمین داره میره سمت آسمان.
درسته، چون زاویه دار داره میره، بالاخره یک مقدار ارتفاع هم میگیره دیگه. مثلا فرض کنیم که حرکت
شما هر جای زمین رو نگاه کنید صفر نه اونجا شما بایستید، شما برید طرف مشرق زمین بایستید، باز سر به سمت آسمان دارید، پا به سمت زمین و جسمی که داره حرکت میکنه به سمت از میره به سمت مشرق که بره به خورشید و بره به طرف محدد و زمین بره بالا.
درسته،
نکه شما که دیگه دسته بسته بوده
درسته، صفری داره. درسته،
اما اصلا که داره صفر چیزی نداره.
خب چرا ما جهتی که به طور طبیعی میفهمیم میگیم تو خود این حرکت، مثلا این هواپیمایی داره بلند میشه، وقتی که 2 متر از زمین بلند شد هم داره بالا میره هم داره سمت چپ میره، شما میفهمید جهت اینه که این بالاخره جهت یه ال داره که میره بالا یه سمت. خب ما جهتی که در نگاه اول میفهمیم خود این خط مستقیم حرکت هواپیما رو بگیریم، بگیم اون به سمت جهتی که داره میره، یعنی اون تهش میخواد به یه نقطه از فلک نهم جداره این توپ رو بذاره، اون یه طرف جهتی که داره به سمت اون حرکت میکنه و این قسمت هم که از این ور میخوره به فلک نهم یا میخوره به عرض، اینم جهت این طرف جهتش میشه. یعنی ما فقط ابن و سفلی نبینیم، خود این حرکت مستقیم طرفینش کجاست اینا میشه.
اینه که شما میگید هواپیما مثلا میگه
همین مخواستم اول عرض کردن، این اگر بفرمایید قصریه وقت ما میگیم که حرکت قصری هم شما فرمودید که به یک حرکت طبیعی متکی،
حرکت این موتور هواپیما خاموش که گفته پایین حرکت هم
نه، خود این حرکت الان به کدوم حرکت طبیعی متکیه؟ این حرکت قصریه مورب که طرفین جهتش هر دو میخوره به محدب، این هم صدام میگه حرکات قصری هم متکی به حرکت طبیعی هم. این دیگه نمیتونیم بگیم متکی به حرکتی هم که اگه موتورش خاموش کنیم بیفته، نه، این حرکتی به فعلی که
نه متکی هم، یعنی یه چنین حرکت طبیعی باید باشه.
خب چیه الان
این طبیعی حرکت؟ تا این حرکت طبیعی ها بشه خلاف رو خب اون حرکت طبیعی چیه؟ حرکت طبیعی افتاده پاییه. این حرکت این حبوما داره بالا میگه، حالا بالای عمودی نمیگه، بالای افقی نمیگه، شما این طبیعی میگه دیگه، بالای عمودی نمیگه، بالای افقی میگه، بالاخره داره میگه بالا. اگه داره میگه بالا حرکت طبیعی مخالف داره که بیفته کنه.
غیر از حرکت طبیعی مخالفش حرکت طبیعی موافقی هم نداره که این بران تکیه بکنه؟
نه 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 ما میگیم حتما حرکت قصری باید مخالف طبیعی باشه.
اونه که مثلا من پس اشتباه رو فکر کردم که این که میفهمد که حرکت قصری متکی بر حرکت طبیعی هم غیر از این که حالا یه حرکت طبیعی مخالف رو هم دارن که با اون مقابله میکنه، غیر از اون یه حرکت طبیعی یه چیزی داره میکنه که باز این قصره
میکنه. این حرکت طبیعی نیست. و شما میگید یه حرکت طبیعی موافقاً به حرکت قصری داره که این حرکت قصری برای اون حرکت طبیعی سبب شده.
آره
ما این داده میگید
حرکت طبیعی اینه که خودش بره، بله نه کسی براتش.
حرکت طبیعی اینه که گلش کنی حرکت کنه.
بله خب یه چیزی پس داره میبرش، درسته؟
اون رو میگه اصلا
همونی که به زور داره میبره اونم قصری یا اون طبیعی. من فکر کردم مثلا میفهمن این تصور میشه یه جایی باید یه چیزی هم باشه که اون طبیعی به زور داره، پس اون طبیعی هم باید در همین جهات باشه. من اینجوری فکر کردم.
نه اینطور نیست. ببینید قصری داره انجام میشه، طبیعی داره میشکنه، قصری داره طبیعی رو مخالفت میکنه. وقتی اون قصری تماشه طبیعی شروع میشه. یه طبیعی که موافق با قصری باشه و قصری و اون طبیعی سبا شده باشه من نداریم. خب داشتم از این کردم که باید این جسم محدد کروی هم باشه، یعنی در اطرافش تفاوت وجود داشته باشه. اطراف یعنی انتها و ابتدا، مثل مزله یعنی جسمی که داره از لاء شما اختلاف در مده و منتهاش رو جیر پیدا کنید، جسمی که مثل عدس اونم همینطور، اینا اختلاف توشون هست. ولی اگر جسم کروی باشد در ابتدا و انتهاش شما مخالفت پیدا نمی کنید. یعنی نمیتونید بگید این طرف محیط مثلا صفره اون طرف محیط الفه، این نمیتونید بگید که همشون مثل همه. اگر بخواست صفره تعیین کنید باید به عنوان مرکز تعیینش کنید، و اینا تمام دور تا دور محیط یک نواخته. شما نمیتونید بگید این یک جهت اون یک جهت مخالف همدیگه نیستن، همه رو باید بگید الف. توجه میکنید میخواد کاری بکنه که صفر رو مرکز قرار بده و الف رو محیط قرار بده. این محیط رو میخواد بگه همش الفه، چون نه که کور است. وقتی کور است تفاوتی در اطراف یعنی ابتدا و انتها وجود نداره، همه یک نواختن. اگر یک نقطهش الفه بقیه شن الفه، ولی حرکت همیشه به سمت جهت موافق و مخالف هست، به سمت بالا و پایین هست. این جسم چجوری بالا پایینش تعیین میشه؟ میفرماد که مثلا فرض کنیم بالا شد داریم پایین شد میخوام پیدا کنیم، میگیم هر چی که به اون بالا نزدیک باشد میشه بالا، هر چی که از اون دور بشود سمت پایین میاد، دورترین از بالا میشود پایین، دورترین از بالا میشود پایین. حالا بالا رو که پیدا کردیم دورترین شو پیدا میکنیم. دور تا دور این کره بالاست، دورترینش کجاست؟ جز مرکز جهدیش رو نکنی تقیم کنید. مرکز دورترین نقطه از محیطه، و الله بیار از مرکز خود بالاتر به محیط نزدیک میشید. از هر طرف مرکز برید به سمت محیط، برید به محیط نزدیک میشید. پس مرکز دورترینه. ایشون ابتدا میگه باید دو جهت داشته باشیم، یکی نزدیکترین یکی دورترین. حالا نزدیکترین به بالا یا نزدیکترین به پایین؟ فعلا چون ما بالا رو تشخیص دادیم و فهمیدیم که محدب بالاست، میگیم نزدیکترین به بالا میشه بالا، دورترین از بالا میشود پایین و دورترین رو تعیین میکنه میگه مرکزه. به این صورتیشون ثابت میکنه که جسم محدد هر دو جهت رو تعیین میکنه، هم بالا رو بالای مطلق رو، هم پایین رو این پایین مطلق رو، بالای مطلق رو به محیطش، پایین مطلق رو مرکزش. همونی که قبلا میگفتیم اینجا دیگه نتیجه میگه فالجسم المحدد یلزمه ان یکون بهیس لا یکون وراءه جسم آخر. این نتیجه حرف قبله که وقتی که قبل از محدد جهتی نبود، یعنی بالاتر از محدد جهتی نبود که محدد به سمت اون جهت حرکت مستقیم کند، اگر جهتی نبود پس بالاتر از محدد جسم نیست، محدد آخرین جسم. فالجسم محدد لازمش اینه که به طوری باشد که وراء از جسم دیگر نباشد، بلکه وینتهی به هل ابعاد و جهات. جسم محدد باید طوری باشد که تمام ابعاد جهان و جهات جهان به او منتهی شود، چه جهت فوقش چه جهت سفلش. منتفعلا جهت سفل رو تعیین نشدیم هنوز. لیکون محیطن بالاجسام مستقیمت الحرکات، تا این که این جسم محدد به اجسامی که مستقیم الحرکاتن احاطه پیدا کند، یعنی تمام اجسام مستقیم الحرکات در جفتش حرکت کند، هیچ کدوم بیرونش نباشد و خودش هم نباشه، نه خودش جسم مستقیم حرکت باشه نه جسم مستقیم حرکت بیرون از او انجام حرکت کند، بلکه تمام جسم های مستقیم حرکت در درون خود این محدد باشد. چطور احاطه کند؟ احاطه سماع به مافی ها، ال احاطه تسماع به مافی ها. حالا الفلام هم آورده، الفلام هم آورده، با اینکه مفهوم مطلق نوعی الفلام نمیخواد، یعنی احاطه تسماع به مافی ها باید گفته میشود. حالا دیگه الفلام داره مسلم زیر الفلام کسر گذاشته، این دیگه خیلی خرمش شده.
اینجا شما هم احاطه
داری؟
احاطه نداری؟ نه احاطه هست. الفلام ندارید؟
نه اینجا الفلام نداری.
الفلام نداری خوب این درسته، اونجا الفلام نداری درسته. این لا در اینجا زیاده، این خودشان زیر همزه کسره گذاشته، پیداست که لا نمیخواستی بیم سر اشتغال چاپی شده. احاطه تسماع به ما فیها و الا الفلام که کسره نمیگیره، پیداست که این لا رو در اینجا اضافه گذاشته، احاطه تسماع به ما فیها درسته. بل اختلاف و تفاوت فی اطراف این جسم، در اطراف جسم اختلاف و تفاوت نباید باشه، کره اینطوره دیگه، در اطرافش هیچ اختلافی نیست، همه یک نواخته، اصلا نمیشه در کره طرف پیدا کرد، ابتدا و انتها پیدا کرد.
اون زمان که حالا با همون هیئتی که در اون زمان بوده، اینا با چه استدلالی اینجوری فرض کردن که توی این مثلا فلک نهم رو به عنوان یک کره بزرگ در نظر بگیریم و زمین رو به عنوان یک توپ کوچیکی که در مرکز، یعنی مرکز زمین بیفته مرکز کل این کره با محدب نهم، این دقیقا وسط مثلا، یعنی میشه تصویر کرد که فرض کنید که این مثل یک توپ خیلی بزرگ که یک توپ کوچیک توشه، اما دقیقا وسط اون توپ بزرگ نیست، مثلا یه فرض کنیم زاویه داره به یه سمت نزدیکتره، ولی به هر حال نچسبیده به جداره اون توپ بزرگه.
بله شما از کجا رسیدن به اینجا؟ از حرکات افلاک، از
حرکات کواکب. اتفاقا معیل اینه که اینجوری نیست، الان منظور شمسی اینجوریه، یعنی ستاره ها با حالت مثلا یکسان به دور نمیچرخن، اگر همون هم لحاظ میکردن باید میگفتن که نه همچین مثل این فلک نهمه همچین چیز هم نیست، کره یکسانی نیست، بعضی ستاره ها یه جور میچرخن بعضی یه جور دیگه دور میچرخن.
تمام اینها ثابت شده با افلاک ممثل خارج مرکز تدریف، با این افلاک سگانه همه ما توجیه میشد، اوج و عزیز و اقامت و استقامت و رجعت همه اینا رو بیان میکردن، امروز آمده مدام بیزی گرفته که اوج عزیز رو با همین یک بیزی حل کنه. اونا قبلا با فلکی که در طیف فلکی دیگر حل میشه، حالا باید اونا ترسیم بشه تا ببینیم چقدر زیبا ترسیم بشه.
خب یعنی اونا بیزی میگرفتن یا کره میگرفتن؟
اونا کره میگرفتن، کره میگرفتن، منتها مرکز رو یک کره دیگه که مرکزش با مرکز عالم فرق داره، اونم در جوف در سخن، در سخن و زخامت کره دیگه تصویر میکردن. کوچت واری نباید عرض میکنن و در جای خودش خونده میشه، چنان تنظیم میشد که با تمام، با اینکه فلک رو کره میگرفتن، تمام محاسباتشون و تمام حرکاتشون درست،
ستاره ها همه رسید،
همه درست بود. و این جز عطایه،
این الان مثلا زیج هایی که هست درست زیج؟
بله زیج هست، ولی این نظم کنه به زیج کار نداره.
خب اونا باید بر اساس همین دیگه چجوری میخواد خصوص و اینا رو با این زیج ها
تعیین میکنه، عرض میکنه این بیزی که شما میگید با کره که من دارم عرض میکنم، هر دوشون نتیجه مساوی میدن. حالا چطور اینا به این نتایج رسیدن؟ دقت قدیمی ها بیش از جدیدی ها بود، جدیدی ها خیلی راحت. حالا ذهن کی رفته به سمت بیزی؟ بیزی گرفتن و تکفیرش شدن. اما قدیمی ها که کره درست میکردن، چطور تونستن این اوج عزیز و این کارهای دیگر رو توجیه کنن؟ اون خیلی مهمه و توجیه هم کردن همه رو. لذا الان میبینید که تقویم قدیم هیچ چیش باطل نشده، تماما داره ادامهش داره میاد، تقویم قدیم ادامهش داره میاد. هنوز زیجا کارایی دارد، هنوز حرفای قدیم اگر باشه هیچ مشکلی نداره، دوباره محاسبه بتونی بکنی.
بله زمان علامه حسن زاده زمان اطلاع کاشانی یک خسوف یا کسوفی رو دقیق پیش بینی کردن و بعد اصلا هیچ کس اعلام نکرد اون زمان از اونه که نجوم جدید اصلا نه غرب نشد. بعد وقتی شد همونطور، بعد آقای کاشانی به یکی از این وزرای شاه اون زمان گفته بود که طلبه ما چجوری پیش بینی کرد، شما با همه دم و دستگاه رو پیش بینی نکرد. اونه برایشون یه حرفی تو این آمیزی گفته بود که گاهی کودک هم سنگش میخوره مثلا، یعنی چیز حالا ساعت و روز و همه چیز رو هم گفته بودنش.
نه از میکنم حیات قدیم دقیقه، در حیات قدیم چیزی که باطل شده مرکزیت زمینه، که خودشون هم به مرکزیت زمین خیلی حساسیت نشون نمیدادن، میگفتن در محاسبات همین الان هم باید مرکز زمین مرکز حساب کنیم. یکی هم جسم بودن افراد که حالا شده مدار و همین جسم، الا خیلی مسئله حیات باطل نشده. بله کمافل اشکال، این کمافل اشکال مثال برای منفیه، یعنی اختلاف و تفاوت در اطراف این محدد الجهات نیست، چنانچه این اختلاف و تفاوت در اشکال مزلعه هست که مثال است برای منفی، نه مثال است برای نفی. کما فل اشکال مزلعه یعنی اون شکلهایی که داره زره مفرتهه، یعنی پهن، فرتهه یعنی وسع، توسعه داد، پهن کرد، مفرتهه یعنی پهن. عدسیه مثل عدس، این روشن. فیکون محدد الجهات علی هیئت افضل الاشکال، یعنی بهترین شکل چه شکل کنه است. علی افضل الاشکال هم بین خودشون چون شکل بسیطه بشه بشون افضل الاشکال، افضل الاشکال کنه است. پس تا اینجا دو تا صفت برای محدد الجهات آوردیم، یکی این جهات حرکت مستقیم نداشته باشد، دومی که باید کروی باشد. بعد ولی تصور منه و تهدیدان وسط مطلبی، یعنی میتونیم توقف کنیم اینجا بذاریم بقیه شده جلسه و چرز کدام ایشون پیش میره تا میرسه به اینکه این محدد به محیطش ارلا و مرکزش صفر تعیین میکنی که اینشالله اینو بذاریم و جلسه بعد بخونیم.